4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. در حملات جنگنده های ائتلاف به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه 14 شبه نظامی و 5 غیر نظامی کشته شدند. نخست وزیر بریتانیا میگوید در مبارزه علیه داعش ایران میتواند جزی از راه حل باشد. و رئیس جمهوری آمریکا از ایران خواست فرصت تاریخی توافق هسته‌ای را از دست ندهد. خبرها رو با آخرین اخبار و تحولات از بحران در خاورمیانه آغاز می‌کنیم. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، در حملات دیشب جنگنده‌های ائتلاف به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه 14 تن از افراد این گروه در استان دیرالزور کشته شدند. همکنون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت روی خط ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولاتی که در این خصوص رخ داده. ایلیا، بهت سلام میکنم و مایلم که شنونده های رادیو فردا رو در جریان حملاتی بگذاری که جنگنده های ائتلاف به مواضع گروه خلافت اسلامی انجام دادن و این حملات چه گستردگی رو داشته و چه مناطقی رو در بر میگرفته و چه نیروهایی از ائتلاف در این حملات شرکت داشتن.
بله، من سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. حملاتی که شامبو گذاشته و بامداد امروز علیه مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه صورت گرفت. همینطور که گفتی، به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه دست کم 14 تن از نیروهای خلافت اسلامی رو کشت و 5 غیر نظامی هم از قربانیان این حملات بودند. این حملات چند نقطه رو هدف قرار گرفت، از جمله دیرالزور، به علاوه شماری از پالایشگاه‌های کوچکی که در اختیار گروه خلافت اسلامی هست، پالایشگاه‌هایی که هم سوخت رو برای این گروه تأمین می‌کنه و هم درآمد رو برای ادامه حملاتش در سوریه و عراق. مناطقی که هدف قرار گرفتن در اونها، پالایشگاه‌ها عبارتند از آل بو کمال و همچنین المیادین و الحسکه، مناطقی که نفتی به شما می رفتن در سوریه، اگرچه نفتی که در اونها هست کم هست، اما سعی می کنه ائتلاف، نیروهای ائتلاف بین الملل به سرکردگی آمریکا، این سعی رو دارن که درآمدهای گروه خلافت اسلامی رو متوقف کنن در این حملات، علاوه در جنگنده های امریکایی، جنگنده های از عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم شرکت کردن.
اما ایلیا، در روزهای اخیر ما میبینیم که صحبت‌هایی از حتی از مقام‌های رسمی کشورهایی مثلا بریتانیا صحبت میشه در مورد اینکه نقشی داشته باشه ایران در این ماجرا، در این ائتلاف، با توجه به اینکه ایران نپذیرفته که به این ائتلاف بپیونده، اما خبرهایی هم هست که ایران حضور داشته، یعنی خبرهای رسمی که تایید میکنه حضور ایران رو در جنگ با گروه خلافت اسلامی. این خبرها چه بازتابی رو داشته؟
بازتاب این خبرها از قبل هم بوده، مسئله حضور نیروهای ایرانی در عراق. البته تصاویر قبل از حضور قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در مناطق عراق در نزدیک آمرلی منتشر شده. به هر حال شبه نظامیان شیعه که به چهره از اونها آموزش دیده جمهوری اسلامی ایران هستند و حتی ایران اونها رو مسلح کرده در جنگ علیه شبه نظامیان خلافت اسلامی حضور داشتند. اما شامگاه گذشته به طور رسمی حضور قاسم سلیمانی اعلام شد توسط سردار قاسم حاجی‌زاده، فرمانده هوا فضای سپاه، در گفتگوی ویژه خبری که داشته با شبکه دو سیما. گفته که قاسم سلیمانی به همراه 70 نفر جلوی پیشروی داعش به سمت اربیل رو گرفته. حالا چند چون ماجرا مشخص نیست، اما این نخستین اعتراف رسمی جمهوری اسلامی به شمار میاد درباره حضور نیروهای خودش در جنگ علیه خلافت اسلامی در عراق.
به هر حال همونطوری که تو اشاره کردی و همونطوری که شنونده های ما هم میدونن، گستردگی حملات به خاک سوریه کشیده شده. موضع خود دولت سوریه در این میون چیه؟ چون جمهوری اسلامی ایران و یکی از معاونان وزارت امور خارجه هم موضعی رو داشته، اما موضع این معاون وزارت امور خارجه اینطور بوده که آمریکا غیر نظامیان و زیرساخت های سوریه رو هدف قرار داده.
محمد، تا الان دو متحد بزرگ دولت سوریه یعنی روسیه و ایران تا الان مخالفت کردن با حملاتی که داره صورت میگیره، اون رو یک جانبه دونستن و این ائتلاف رو شکست خورده میدونن، چرا که به گفته اونها در این ائتلاف هماهنگی لازم با دولت سوریه صورت نگرفته. از جمله حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران که ساعاتی پیش در گفتگو با خبرگزاری ایرنا محکوم کرده حملات رو، گفته نقض کرده حاکمیت ملی سوریه رو و گفته این حملات زیر ساخت ها و غیر نظامیان در سوریه رو هدف قرار میده و تأکید کرده پایان ماجرا در دست امریکا نخواهد بود. این موضع به طور کامل با موضع دولت سوریه متناقض هست. روز گذشته علی حیدر وزیر امور آشتی ملی در سوریه تمجید کرده از حملاتی که داره صورت میگیره، گفته در مسیر صحیحی قرار دادن این حملات، چرا که نه غیر نظامیان هدف قرار داده میشن و نه پایگاه های دولتی سوریه. در اینجا به نظر میشه اختلاف نظری وجود داره بین ایران و دولت سوریه.
و از طرفی هم در مرزها وضعیت به چه صورتیه، به ویژه در جایی که در اصل پناهندگانی که از سوریه و از اون شرایط گریختن و به ویژه در مرزهای نزدیک با ترکیه، الان وضعیت به چه صورتیه؟ یا اخباری در این زمینه وجود داره؟
اما چند اتفاق مرتبط با اون چه که داره پیش میاد هست، هم در سوریه و هم در عراق و هم در لبنان. در عراق امروز جنگنده های فرانسه بار دیگر نواحی خلافت اسلامی رو بمباران کردند و وزیر دفاع فرانسه از احتمال مشارکت کشورش در حملات در سوریه هم سخن گفت بعد از کشته شدن گروگان فرانسوی در الجزایر. در منطقه کوبانی، منطقه کرد کوبانی که روزهای گذشته 100,000 تن از ساکنان این منطقه به خاطر حملات گروه خلافت اسلامی فرار کردن، کردهایی که دارن می جنگن در حقیقت پیشمرزه های کرد اگر بشه بهشون گفت، جلوی حرکت گروه خلافت اسلامی رو شب گذشته گرفتن، چون گروه خلافت اسلامی یک حمله داشته که میخواسته از جنوب این شهر رو تصرف کنه. اما در لبنان در منطقه مرزی ارسال که رو هفته‌های گذشته شاهد حضور شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی و همچنین شبه نظامیان مرتبط با القاعده بود که حدود 19 سرباز لبنانی رو هم به گروگان گرفتن، ارتش لبنان هم عملیاتی شب گذشته و صبح امروز انجام داد و طی اون 450 نفر رو به اتهام ارتباط با گروه های تندرو بازداشت کرد. این 450 نفر هم سوری هستن و هم لبنانی. در حقیقت اکثر عملیات در اردوگاه های آوارهای سوری بود که گفته میشه به یکی از محل های حضور گروه های تندرو تبدیل شده.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که ما رو در جریان آخرین تحولات در ارتباط با اوضاع و بحران در خاورمیانه قرار دادی. ساعت در بیروت 3:36 و در ایران در تهران 4:08 بعد از ظهر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همونطوری که میدونید تا میشه گفت که شاید بگیم دقایق دیگر سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز میشه، چیز زیادی باقی نمونده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اولین سخنران روز دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک. آقای روحانی گفته که امیدواره بتونه از نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در راستای رساندن آنچه که صدای ملت ایران خانده به گوش جهانیان استفاده کنه. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم نوشته که سخنرانی امروز یعنی پنج شنبه حسن روحانی با وجود اینکه به گفته کارشناسان چیزی بیشتر از آنچه در قبل گفته شده نخواهد بود، اما توسط دولت آمریکا با دقت مانیتور میشه. گزارش رو بشنوید از فرین آسمی در همین ارتباط.
امروز پنجشنبه در دومین روز نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این مجمع سخنرانی خواهد کرد. خبرگزاری مهر با اشاره به سخنرانی سال گذشته آقای روحانی و مطرح کردن طرح مبارزه با خشونت و افراطی‌گری از سوی او نوشته که حسن روحانی پیش از سفر به نیویورک در فرودگاه مهرآباد گفتگو درباره ایران حراسی، اسلام حراسی، ثبات منطقه و مواضع هسته‌ای ایران را چهار محور سخنرانی‌ها و دیدارهای خود در نیویورک برشمرده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که حسن روحانی در سخنرانی روز پنجشنبه خود در مجمع عمومی سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران و ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا سخن خواهد گفت. حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سال گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل برای اولین بار از زمان روی کار آمدن او به گفتگوی تلفنی با همتای آمریکاییش انجامید. این نخستین ارتباط دو جانبه مستقیم تلفنی بین رهبران دو کشور بعد از 35 سال تیرگی روابط بود و کارشناسان احتمال می‌دهند شاید امسال حسن روحانی و باراک اوباما با هم دیدار کنند. گفتگوی تلفنی سال گذشته رؤسای جمهوری ایران و آمریکا به توافق موقت هسته‌ای و مذاکرات بعدی برای رسیدن به توافق جامع انجامید. خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که سخنرانی امروز حسن روحانی با وجود اینکه به گفته کارشناسان چیزی بیشتر از آنچه که قبلا گفته نخواهد بود، اما توسط دولت آمریکا با دقت دنبال می شود. اسوسییتد پرس می نویسد در حالی که ضرب العجل توافق هسته‌ای در 3 آذر ماه 24 نوامبر نزدیک می شود، شکست طرفین مذاکرات در رسیدن به توافق می تواند به معنای بازگشت به رویارویی غرب با ایران باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم روز چهارشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت پیام من به رهبران ایران و مردم این کشور ساده است: اجازه ندهید که این فرصت از دست برود. حسن روحانی در گفتگو با شبکه PBS آمریکا گفته طی سالهای گذشته بین ایران و آمریکا تنش فراوانی بوده، اما روز این مشکلات باید حل شوند. آقای روحانی در گفتگویی در مرکز آمریکای نوین هم با اشاره به آنچه فضای خوبی که ممکن است در صورت دستابی به یک توافق هسته‌ای به آن رسید توصیف می‌کرد، از آن به عنوان وسیله‌ای در راستای منافع دو ملت ایران و آمریکا یاد کرد. او پیشتر هم در مصاحبه‌ای با شبکه NBC گفته بود که فقدان رابطه میان ایران و آمریکا تا قیامت نخواهد بود. آقای روحانی گفته که اراده جدی از سوی تهران برای حل پرونده هسته‌ای وجود دارد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم در دیدار با فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت جمهوری اسلامی ایران در ارائه و بررسی راه حل و رسیدن به توافق جامع هسته‌ای کاملا جدی و مصمم است. به گزارش خبرگزاری ایرنا وزیر خارجه ایران همچنین گفت فرصت کم نظیر پیش روی غرب برای حل بحران هسته‌ای به گفته او ساختگی وجود دارد.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید. همونطوری که پیشتر هم گفتم، چیز زیادی تا شروع سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به عنوان اولین سخنران روز دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک باقی نمونده. به همین منظور برنامه ای رو تدارک دیدیم که همکنون حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل و مسائل خاورمیانه به ویژه، در آلمان همراه ما هستند و قرار در ادامه کارشناسان دیگری هم به جمع ما بپیوندند. اما اجازه بدید که با آقای حسینی فرد آغاز کنیم. در اینجا آقای حسینی فرگ از صدای منو میشنم بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیز، چون دیروز سخنرانانی که سخنرانی کردن بر مسئله گروه خلافت اسلامی و حرکات و تحرکات تروریست، میشه گفت که حرکات و تحرکاتی که این گروه در خاورمیانه داره انجام میده متمرکز بودن، شاید بعد نمشه به این بپردازیم که نوع مبارزه‌ای که در از مد نظر ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش و از طرف جمهوری اسلامی ایران به ظاهر در میشه گفت بعضی از تاکتیک‌ها تفاوتی نداره، چرا که مثلا حسن روحانی هم اعلام کرده که داعش رو نمیشه با عملیات نظامی ریشه‌کن کرد و از طرفی باراک اوباما هم دیروز تاکید زیادی داشت بر مسئله مبارزه نرم افزاری از طریق آموزش و تجهیز کردن در اصل مردم از طریق اطلاع دادن به اونها. چقدر اینها نزدیک مواضعشون در مسائل مختلف از جمله مثلا مسائل نرم افزاری مثل آموزش و همچنین مسائل سخت افزاری مثل حمله و از بین بردن این دست گروه ها؟
با درود به شما و شنوندگان رادیو فردا، بصورت در عرصه نظامی و تسلیحاتی به نظر میاد که هر دو کشور به رغم اینی که خب تأکیدات دیگه ای هم دارن کاراشون رو پیش میبرن. میدونیم که خب ایران قبل از آمریکا در عراق وارد عملیات نظامی شد، حالا اینکه یه مقدار اغراق هم میشه در مورد نقش ایران از اینکه نذاشته بغداد صعود بکنه و این مسائل، ولی مجموعا هر دو کشور اینی که باید به هر صورت مهار بشه این نیرو و جلو پیشرویش گرفته بشه با هم یه سری اشتراکات نظر دارن. اینی که به هر صورت جنبه نرم افزاری این مسئله هم باید عمده بشه، به خصوص افراط و اون ایدئولوژی که در منطقه زمین ساز حرکت یا برآمد گروهای مثل داعش میشه، اونها یواش یواش از بین بره.